أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معیار حاکمیت برای مشروعیت اذن پروردگار شد. بدون اذن او حاکم طاغوته. یه روایاتی داریم که ظاهر این روایت ها میرسونه که اذن لازم نیست، همین اندازه که حاکم کار خوب بکنه، واجبات رو انجام بده، کار حرام رو ترک بکنه و به تعبیر دیگر حاکم عاقل عادل خبیر باشه. گفتن کافیه. خبیرش از این جهت میگن که باید بالاخره اطلاع داشته باشد از اهل بلد، عادل باشه تا صحیح انجام بده و عاقل هم باشه. روایاتی که بهش تمسک شده، یکی از اونها در حمالی شیخ صدوق هست رضوان الله تعالی علیه. در صفحه 245 سند روایت هم سند صحیح هست. عبدالله بن مسکان از زید شحام میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، من تولا امرن من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره. و نظر فی امور الناس کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه. ظاهر روایت رو که نگاه بکنیم اذن پروردگار درش نیست، همینطور خود شخص رو دارد میگه مستقیم بیاد به عهده بگیره حکومت رو. شرطش فعدل است. فتح باب هم کنایه از اینه که در رو به روی مردم نبنده و رفع ستر هم همینه، کنایه از اینه پرده رو بالا بزنه یا کنار بزنه، کنایه از اینه که آمادگی داره که مردم به اون مراجعه کنن و کار مردم رو حل بکنه. نظر فی امور الناس هم باز تأکید همینه. تو این روایت فرمود حق است بر خدای عزوجل که ایمان بکند ترس او را در روز قیامت و او را وارد بهشتش بکند. خب در حالی که از نداره، نه امام بهش از دادن، نه پیغمبر از دادن. اگه از داده بودن وصل به اذن پروردگار میشد. در حالی که طبق صحبت‌های گذشته ما باید میگفتیم این شخص بدون از طاغوته، اما تو این روایت وعده بهشت به او داده شده و اینکه ترس او رو خداوند از بین میبره، نمیترسه روز قیامت، نگران نیست، پس حکومتش به جا بوده. اینو چی بگیم این روایت رو؟ دو احتمال داده میشه تو این روایت. احتمال اول این که این روایت یک نوع اذن نوعیست و به تعبیر یه اذن ضمنیست. اذن نوعی ضمنی نظیر و اما من کان من الفقها ها تو روایت هم همینه. اذن نوعی دارد میگه در مقابل شخصی، اون چهار نماینده خاص امام اونها نه، اون اذن شخصیه. اما برای دوران غیبت ویژگی ها رو بیان کردن تا هر کس اون خصوصیات رو پیدا کرد از طرف امام معزون باشه. همونطوری که برای فقیه امام دارن میگن هر کس 5 تا ویژگی رو پیدا کرد از طرف ما حاکم بر مردم هست، ولی که مردمه، بگیم اینجا هم امام دارن اذن میدن، بدون اذن که نیست. صراحتا نفرمودن فعلی قد جعلته علیکم حاکما، لذا میگیم اذنش ضمنیه. دارم میگن هر کس این ویژگی رو داره، ویژگیش چی شد؟ عدلا و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس. هر کس این خصوصیات رو پیدا کرد، حالا این جملات رو بخواهم نگاه کنیم، 4 جمله هست. این 4 جمله رو گفتن، 4 ویژگی. اینو دارن امام میگن من دارم بهش اذن میدم، پس یه طاغوت نیست، قانونمونم به هم نخورد. ما خیال میکنیم این روایت داره میگه اذن لازم نیست، خب ضد اون قانون گذشته من بود. الان فهمیدیم نه، قانون سر جاشه، همه جا حاکم اذن میخواد. از گاهی اذن شخصیست مثل مالک اشتر، گاهی اذن نوعیه مثل امیر رایه. منتها مشکلی که پیدا میکنه اینه که ما دو تا اذن نوعی پیدا میکنیم. یکی مستحل، یکی هم همین شخصی که حالا داریم میگیم قادر باشه و کار مردم رو حل بکنه. اینا اگه بخوایم بگیم خب آخرش قانون شکسته شد، چون ما در گذشته گفته بودیم 5 گروه هست که ولایت دارن: امام، معصوم، معزول از امام و معصوم، فقیه، معزول از طرف و پیامبرین، 5 بودن دیگه. ما 6 نگفته بودیم که اگه شخص عادل بود و کار مردم رو حل کرد این هم ولایت داریم. الان یه چیز جدیدیه. بنابراین جواب اول رو ما زیاد بهش اعتنان نمی کنیم و از این جواب اول صرف نظر میکنیم. اما جواب دوم که بهتر قابل اعتماد هست اینه که امام علیه السلام دارن تنزل میکنن از حاکم الهی. تو زمان صدور روایت ها زمانی بود که بنی العباس حاکم بودن، اونه که کلانه می رفتن، طاغوت هم بودن. حالا تو همون زمان منصور دوانقیه مثال می زنیم، این منصور رو فرض کنید امام در زمانی داشتن حرف می زنیم که منصور حاکم بود. امام نمیشه که یه بار به ابن حنظله بگن که مراجعه به طاغوت نکن، ولو حق دم بگیری حرامش بگیری و باید به مستحد مراجعه بکنی. یه چیزی بود که امام فرمودن. خود امام دوره یه بار دیگه به زید شهام بگن طوری نیست. اینه که ما جواب اول رو نمیتونیم اینطوری بپذیریم، اما جواب دوم چیه؟ تنزله. تنزل یعنی حالا که حاکم الهی نشد یه درجه پایین تر بین این که یه کسی مثل منصور یا از طرف او، حالا از طرفش مثالش قشنگتره، از طرف منصور در مدینه یه حاکمی باشه ظلم بکنه به مردم، یا نه از طرف منصور حاکمی باشه که کار مردم ها حل بکنه. بین این دو که مقایسه میکنیم امام دارن اینو تشویق میکنن و دارن میگن این بهتر از اونه. طاغوت سا اما بهتر از اونه، چون داره به نفع مردم، به نفع مسلمین داره کار میکنه. وقتی این رو بگیم به یه اشکال دیگه مواجه میشیم. اون اشکال اینه که پس چرا اگه طاغوته باز گفتن تو بهش میره، مجدداً باید برگردیم اشکالو یه جوری حل کنیم. بالاخره این طاغوته از طرف منصوره، از امام نداره، خودش هم فقیه نیست. اینم میفهمیم که بهتر از اون فرمان رواییش که ظلم بکنه، این داره عدالت رو اجرا میکنه و کار مردم رو حل میکنه، در رو باز گذاشته مردم بهش راحت مراجعه کنند. امام دارن میگن به همین دلیل که خدمت به مردم میکنه خداوند مزدش رو بهش قرار میده. چی بگیم در حالی که طاغوته؟ چرا بهش؟ بهش بابت کارشه، یعنی حسن فعلی داره، اما حسن فاعلی که نداره که. خب عملی انجام میده اما بد آدمیه. چه بگیم؟ در اینجا باید ناچاریم باز یه توجیه دیگه بکنیم و جواب اول استمداد بگیریم. بگیم امام دارن اذن ضمنی میدن به این، پس هم تنزل هم اذن ضمنی. بله، اگه اذن ضمنی اضافه بکنیم مشروعیت پیدا میکنه. ما اینو از جهت آخر حدیث میگیم که یدخله الجنه، یا روع او رو خداوند از بین میدارد، یؤمن و روعته و یوم القیامه، از این پاداش او باید این رو بفهمیم. ولی اگه بد آدمی هست طاغوته باید جهنم بره. من فکر میکنم بعد از اینکه امام ضرورت رو دارن نگاه میکنن، نه حکومت دستشون نیست، منصور دوانقی به هیچ وقت اجازه نمیده، مردم هم اون درک رو ندارن که بیان یاور امام باشن تا امام قیام بکنن. تو اون روایتی که خوندیم 17 تا یاور نداشتن حداقل، که حالا ممکنه کم تر از این در تا هم اگه بوده ما قیام میکردن. اشار به گوستاندهای چوپان کردن، گفتن به این تعداد من یا برداشتم قیام میکردن. وقتی که ضرورت یاور نیست چه بگن؟ مقایسه میکنن بین حاکم ظالمی که داره شیعیان رو دستگیر میکنه و اعدام میکنه و بین حاکمی که اومده و داره خدمت به مردم میکنه، در خونش هم باز گذاشته تا مردم هر وقت شب روز کار دارن بهش مراجعه کنن، تونتون کار مردم هم حل میکنه. باید یه تنزل رو ما بپذیریم و الا تناقض تو گفتار خود امام پیدا میکنیم، نه گفتار ما دیگه، ما که کسی نیستیم، خود امام تناقض پیدا میکنن که یه روز به ابن حنظله بگن حرام است مراجعه بکنه، اونم با اون شدت که حتی گفتن که مال خودت هم به حکم قاضی که از طرف منصور منصوبه بگیری حرامش بگیری، مالشه، زمین مالشه. منطقه تو دعوا بالاخره رفتش پیش قاضی و قاضی هم درست خود کرد، امام گن حق نداری زمین رو بگیری اگه گرفته حرام. چرا؟ وسیلت وسیله خرابیست، هدف درسته، به زمینت رسیدی اما هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، وسیله باید صحیح باشه. وسیله چیه؟ مستحب. فهمدن به مستحب باید مراجعه کنیم، اون روایت رو نگاه کنیم یا این روایت رو. با این روایت میگه مستحب لازم نیست باشه. روایتش هم ساده نیست که اون روایت رو هم توجیه کنیم. وقتی با شدت میگه حرام است بگیری و فقط به مستحب مراجعه کن، ما میفهمیم این رو. خلاصه برای اینکه از این تناقض در بیاییم، یه جا امام نگن مراجعه نکن، یه جا بگن مراجعه بکنید، خوب آدمیه درست خدمت میکنه، روز قیامت هم اهل بهشته، و این دوتا عبارت ضد همه دیگه. چه بگیم؟ فکر میکنم این جواب دوم رو اول بگیم، نه جواب اول، اول جواب دوم بگیم. امام دارن تنزل میکنن و میگن حالا که نشد، نه خودم حاکم هستم نه فقیه حاکمه، منصور دوانیقی به زور یک کسی رو حاکم کرده است مدینه، اینو دارن تشویقش میکنن، میگن آی حاکم حالا که اینطور شدی، حاکم شدی، یا خدمت بکن به مردم تا خدا بهشت ببره. حالا اون حاکمه نه امامه نه فقیهه، پس امام دارم تنزل میکنم دیگه، فرده ناچار میشه ضرورت. اما همین ضرورته، ضرورت هم دارد که امام اذن زمینی بهش بده. نه هنو پنگ گروهه، این گروه ششم میشه ضرورت، هم ندارم بگم، میگم تنزل داره میکنه. من یه احتمال دیگم تو روایت میرم و اون تقیه هست. تقیهش خیلی به ذهنم نزدیکه. چرا؟ میگم تو جلسه امام مرتب جاسوس بوده دیگه، امام داشتن چیکار میکردن؟ جاسوس هم نشسته داره گوش میکنه، امام میخواد توسط این به حاکم مدینه برسونن که خدمت به مردم بکن، تشویقش میخوان بکنن. جاسوس هم خوشحال میشدن که امام دارن به نفع حاکم دارن صحبت میکنن. اگر این رو بگیم اصلا مباحث کلش حل میشه. ما اول اون بحث رو گفتم تا ببینید مشکله، ما بخواییم روایت نگاه بکنیم تو عمالی و بعدم قواعدمون همه رو به هم بزنیم، نمیتونیم. مگر اینکه نادید بگیریم روایت ها، روایت ها رو که نمیشه نادید بگیریم. روایت هم با شدت میگه طاغوت حرام است بهش مراجعه کنی، ولو اینکه حق تو بخوای بگیری. یا به صفوان حضرت فرمودن همه کارات خوبه جز یکی، چرا راضی هستی که هارون رشید زنده از مکه برگرده پول اجاره شد و را رو بده؟ مؤمن باید مرگ بر طاغوت بگه، انتظار مرگ او رو داشته باشه، تو سهیم نباشه تو گناه او. این قصده، قاصده، عملش قصده، همتون نشسته داره حکومت میکنه، شما راضی هستی به قصده او؟ اون روز که هارون به امام هفتم گفت که فلک رو بگید من میخوام بهتون برگردونم، از اصلا جدی تصمیم داری فلک رو برگرم؟ گفت برد. از کل جهان اسلام گفتن این فلک ما. یعنی چه؟ یعنی تو قاسبی باید بری کنار، اگه میخوایی فرق من برگردنی باید بری کنار و کل جهان اسلام مال ماست، از حق تو نیست. هارون خیلی شرمنده شد که چرا با زبان خودش گیر انداخت. اون نفهمودن دیگه، نمیدونستن با کی دارن حرف میزنن، با کسی که عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کان، به شخصیت اینطوری میرفتن خودشون رو به درد سر میانداختن و همیشه همینطور بوده. داستان تو این زمینه خیلی داره. حالا یه حال مشکل پس این شد که این روایت نه فقیه هست حاکم مدینه، نه امام هستن، فقط میگن یه شخصیست که رو عدالت داره رفتار میکنه و خدمت میکنه. اینو حضرت تأییدش کردن. اشکال اینه که این خلاف قواعد ماست. قواعد میگه که این طاغوته، همین که اذن نداره باید برد کنار، کسی هم حق مراجعه به او رو نداره. قواعد ما اینو میگفت. اینجا دارد میگه نه، این عادل اهل بهشتن است. دو تا جواب که آب اول گفتیم، این روایت اذن زمنیست، امام دارن اوصاف او رو بیان میکنن و اذن شخصی نمیدن، اذن نوعی دارن میدن، یعنی هر کس این طور بود ما اذن به او دادیم که حکومت بکنه. شاید اینه. ما تو گفتیم آخرش این اشکال پیدا میکنه. اشکالش اینه که برای مستحد نیست، پس باید به بالا آقای گروه ششم رو اضافه کنیم. ما تا حالا پنج گروه هم گفتیم حق حکومت دارن. این آقا که مستحد نیست، این حاکم مدینه از طرف منصوره، طاغوته، چطور امام میگن اهل بهشت؟ اذن زمنی هم نمیتونیم بگیم، یعنی یه چیزیست که ما تو دورونمون میفهمیم. امام اذن زمنی هم نمیدن، اذن زمنی رو فقط به مستحد دادن، اذن شخصی رو به اون چهار تا نماینده دوران غیبت صغرا دادن، اذن نوعی هم به مستحد دادن، به غیر مستحد اصلا ندادن. لذا این جواب اول رو ازش صرف نظر میکنیم، میریم سر جواب دوم. میگیم امام تنزل کردن، یعنی گفتن حالا که نشد من حاکم باشم، یا فقیه نمیتونه الان حاکم بشه، به زور یکی دیگه اومده، اینا دارن تنزل میکنن و میخوان اینا تشویقش کنن به اینکه بیاد عدالت رو اجرا بکنه، که ما اسمشو گذاشتیم حسن فعلی رو، ولی حسن فاعلی نداره. منتها دوره به یه اشکال برخورد کردیم که اگه این طوره پس چرا امام گفتن وارد بهش میشه. ما ناچار شدیم برای اینکه اینو حلش کنیم، گفتیم جواب اولو زمینه یه جواب دوم میکنیم، بگیم اند از ضروره امام تنزل کردن. میگن این رو ما درد ناچاری میگم میرد بهش. اما جوابی که بهتر ما بهش اعتماد میکنیم بحث تقیه هست، و اونه که تو جلسشون هر روز از این جاسوس ها بودن، اصلا خالی نبود، خیلی کم میشد که اینا برند و افراد خودی هم باشن، مگر آخر جلسه که دیگه همه میرفتن یا اول جلسه. اما هر روز اینا نشسته بودن اونجا بیدن امام امروز چی میگه. امام در حضور این جاسوس هایی که از طرف حاکم مدینه نشسته بودن گوش میدادن، دارن پیغام میدن که به این جاسوس ها که برید بهش بگید که عدالت بکن، با شیعان خوش رفتاری بکن، و من دارم میگم اهل بهشتی. اگه تقیه باشد معنیش اینه که اهل بهشت نیست، اگه تقیه باشد اینه اهل جهنمه. اما تقیتا امام دارن اینا میگن تا تشویقش کنن که کار خوب بکنه. خیلی بحث اجتهادی سختی شد امروز استفاده از این روایت. اما این که بگوییم این روایت برخلاف قواعد گذشته و اومده است یک گروه ششم رو اجازه داده است، اینا نمیتونیم بپذیریم. ما گروه ششم هیچ فقیه نمیگه اینو بگیم غیرتون پنگ و یک گروه ششم هستن تا قطعی که اذن ندارن، اما عدالت دارن. همین که عدالت از خدا بهش اذن دارید نداریم، از ما هیچ دلیلی نداریم براش. بگید اطیع الله آیات قرآن اگه بخواییم نگاه کنیم منحصر میکنه به اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر. اولی الامر هم نگفتن همه و نه به 12 نفرن. یا آیه انما ولیکم الله باز همینطور میگه دا ولی شما بعد از خدا که ولایت ذاتی داره 14 نفرن، اینا ولی شماست. حالا ببینید طاغوت مدینه میاد بس میشه به 14 معصوم یا نه؟ کجا امام عز دادن به طاغوت؟ حق خودشونه بگن تو بایستا حکومت بکن. خیلی سادگیه که ما بگیم امام تنزل کردند و نه تنزلن نه، بگیم یه گروه ششمی رو اجازه دادن. نیست، حق خود امامه. اما اون وقت که به ابن حنظله گفتن به مجتهد مراجعه کن، نه اون تقیه نبود، اون اتفاقا عکس تقیه بود، چون با صراحت گفتن که مراجعه به اون تا قوت مدینه بکنی حرام است حق دو بگیری. بعدم آیه 60 سوره نساء خوندن ازن که یوریدون یتهات هم محلت تاقود وقت اونها یک فرو به ازت آیه رو خوندن. این که ضد تقیه است، معلومه جاسوس نبوده. اونجا حکم واقعی رو دارن امام بیان میکنن. حکم واقعی اینه که به فرماندار مدینه نمیتونی مراجعه کنی، تاقوده، حتی دن بخوای بگیری حرامه، به مستعد باید مراجعه کنه. یعنی اون روایت اگه تو ذهنمون باشه وقت این روایت به اشکال برخورد میکنه. بهتر اینجا بشم هستیم یا باید تنزل رو بگیم، من تا آخرش تنزل که میکنیم اون ورود به بهشتش جلو چشمانه. فی نفس شیعون امامی درد ناچاری گفتن حالا این حاکم مدینه رو پذیرفت می چون داره عدالت اجرا میکنه، این تنزله. اما تو تنزل دیگه نباید بگن اهل بهشته، که به اینجا که میرسه میگم پس چیه؟ تقیه هست. تقیه فکر کنم بهترین جواب باشه برای اینجا هست که امام میدونن یه اهل بهشت نیست، اهل جهنمه، اما چون جاسوس تو جلسشون نشسته تقیه میکنن تا بره به حاکم مدینه تشویقش بکنه. میدونید اون زمان کسانی رو اعدام میکردن، شیعیان مرتب دستگیر میکردن میبردن، به خصوص سادات رو. هر کس از نسل ائمه بود همینطور که خیلی ها نسبشون ها دیگه مطرح هم نمیکردن. یه داستانی داره که هارون الرشید سادات هم تو دستید تو زندان بودن سادات، یک شب 60 از این سادات رو گردن زن. عربستان امروز رو نگاه میکنید میبینید هم ارباباشون هم اونا بوده، هارون الرشید بوده سادات مهمان ملعون و خیلی بابا چه وضعی هم میکشتن مظلومانه، گاهی زنده زنده لا دیوارشون میذاشتن، دیوارو میکشتن بالا بازشون میبستن دیگه اون میمون تا از دنیا میرفت. هر کی دستگیرش میکردن دیگه. یکیش این داووده که اعمال ام داوود برنجرده، اون امام صادق علیه السلام به مادرش این اعمال ام داوود رو یاد دادن، گفتن اینو انجام بدی بچه نجات پیدا میکنه و نجات هم پیدا کرد. همین اعمال ام داوود و برای همین شخصی هم که عربستان امسال گرفته بودش در مکه، خانوادش خیلی ناراحت بودن، یه دو ماهی بود، اونم من پیغام دادم گفتن این اعمال ام داوود و انجام نه، همه حسن آزاد شد. بله دورچه یه اسفهان بود. حالا یه حال اینها نکاتیه که ما نباید مبنای فقهیمون رو به همش بزنیم و بگم که غیر مستحد رو هم امام راضیان به حکومت او، اینا نمیشه گفت. اما روایت رو باید حلش کنیم. دو سه تا روایت دیگه هم هست مشابه همین. من فکر کنم روایت این دو خوب اگر روش بررسی بکنیم، شما هم یه دقتی بکنیم یه چیزی دیگه به ذهنتون میرسه یا نه، تا فردا باز روایت های بعدی رو بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.